نوشدار و بعد مرگ فایده نداره جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش.
درود بر شما عزیزان شنونده، خیلی متشکرم که همچنان با رادیو سلامت همراه هستید. آرزوی تندرستی دارم برای شما هموطنان عزیز و بزرگوارمون که با ما همراه هستید. اما برنامه بعدی با اعلام ساعت 20 برنامه با نخبگان دعوت میکنم بشنوید.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر سید عباس متولیان، متولد سال 1350 در تهران، استاد تمام اپیدمیولوژی، رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری پیمایش ملی کووید 19 و مطالعه همگروهی سلامت کارکنان ایران، عضو کارگروه استفاده مسئولانه از پژوهش‌های علوم زیستی در دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت در ژنو، مشاور دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در موضوع اولویت‌بندی‌های پژوهش در سطح کشورهای منطقه، عضو هیئت مدیره و نماینده انجمن بین المللی پزشکی ترافیک در خاورمیانه است. ایشان تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محله نارمک تهران به اتمام رسانید. در سال 1368 ضمن تحصیل در سال آخر دبیرستان در رشته ریاضی فیزیک در المپیاد شرکت کرد و رتبه 19 کشوری را در المپیاد ریاضی کسب نمود. وی همچنین در همان سال در کنکور علوم تجربی شرکت کرد و موفق به کسب رتبه 37 در کنکور سراسری شد و به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت. در سال 1376 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل گردید و در بین 3% اول دانشجویان پزشکی همدوره خود قرار گرفت. در سال 1379 وارد دوره دکترای تخصصی اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و در سال 1385 با کسب عنوان دانشجوی نمونه کشور در مقطع دکترا در این رشته فارغ التحصیل شد و کار خود را به عنوان استادیار اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز نمود. او به عنوان عضو هیئت مؤسس در تأسیس مرکز تحقیقات سوختگی، مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر و پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش کلیدی داشته است. تمرکز اصلی پژوهش‌های او در موضوعات سلامت روان، حوادث ترافیکی، اعتیاد و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بوده است و تاکنون حدود 170 مقاله در مجلات علمی پژوهشی و نیز 4 کتاب منتشر کرده است. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارتند از عضویت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی بورد اپیدمیولوژی، عضویت در هیئت مدیره انجمن اپیدمیولوژی ایران، عضویت در هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی ایران، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، ریاست مرکز ملی مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
آقای دکتر متولیان سلام، خوش آمدین. افتخار میکنم که برای سومین هفته متوالی با جناب عالی گفتگو میکنم.
خیلی ممنونم. من خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده و همینطور شنوندگان عزیز برنامه خوبتون سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم.
خیلی متشکرم. انتهای بحث ما هفته گذشته به جایی رسید که ما پدیده به نام فرار مغزها داریم. حالا دیدگاه شما رو دوستان قطعا شنیدن. میخوام خیلی کوتاه نتیجه گیری کنیم آقای دکتر، این که به هر حال مهاجرت هایی که داره اتفاق میفته قطعا خب آسیب شناسی داره و باید اینها بررسی بشه، این که میتونه چه تبعاتی برای کشور داشته باشه. آیا ما راهکاری داریم که بشه جلوی مهاجرت ها رو گرفت؟ چی به ذهن شما میرسه؟ فکر میکنید مسئولین باید چه کاری انجام بدن؟
ببینیم، به هر حال همیشه اون شرایطی که از کردم برای فرد برای تصمیم گیری در نظر میگیره، یه سری مکانیزم‌هایی هستن که مربوط میشن به اینکه چه چیزایی هستش که در کشوری که الان هست که راضیش نمیکنه، خوشحال کننده نیست، کافی نیست، و چه چیزایی هست در اون جایی که مقصده که خیلی جذابه و جذبش میکنه. خب اینا در واقع این تراز بین این دوتا باعث میشه که یه فردی تصمیم میگیره بمونه یا تصمیم میگیره بره. و خب مسلماً یکی از مهمترین چیزایی که در مورد شرایط اون کشوری که مبدأ که الان فرد داره توی زندگی میکنه براش مهمه، مسائل اقتصادیه. و اینکه الان مثلا من اگر اینجا بمونم درآمدم چقدر میشه، الان که درسم تموم شد به فاصله سال بعدش من چه جور کاری میتونم پیدا بکنم و چه درآمدی برای من ایجاد میکنه. الان فرض بفرمایید دانشجوهای پی اچ دی که الان ما شاید بیشتر این گروهی که الان باشون کلاس و درس داریم و اینا دانشجوی پی اچ دی ان، خب دانشجوی پی اچ دی انتظارش اینه که بعد از اینکه پی اچ دی شو گرفت بعدش بشه هیئت علمی. خب الان مثلا هیئت علمی که بشه حقوقش چقدره؟
رشته پزشکی رشته بسیار سخته، مسیر پرفراز و نشیبی هست. سالهای سال پزشکی خوندید و اپیدمیولوژی، مخصوصا که اپیدمیولوژی بحث ریاضیات هم اینجا هست. حالا میخوام یه سوالم رو اتون و ازتون بپرسم، حالا چی شده آقای دکتر با این همه سختی و مشکلات و همه مسائلی که الان عنوان کردیم به عنوان یک استاد اپیدمیولوژی، مگه چقدر شما درآمد دارید؟ چی باعث میشه که همچنان فعالیتتون ادامه بدین؟ چه انگیزه باعث شده که تا به امروز باشین و و حال سنگرتون رو حفظ بکنید.
ببینید، یکی از چیزایی که من تو همون موضوع که جلسه قبلم صحبت کردیم در مورد انتخاب شغل برای بچه ها، یکی از مهمترین چیزا اینه که اون فرد بعدن اگه تو اون شغل قرار بگیره چقدر احساس لذت و احساس رضایت میکنه از انجام دادن اون کار، که مثلا خسته نشه. یه موقع شما یه نفر که به موسیقی علاقه منده میاد یه سازی میزنه، میشینه 5-6 ساعت 10 ساعت داره اون ساز رو تمرین میکنه، اصلا نمیفهمه زمان چجوری گذشت. از اون طرف به یه کسی که علاقه نداره شما بیا بگو که بیا این ساز رو تمرین کن، 10 دقیقه که دستش میگیره خسته میشه، هی ذهنش میره به این ور به اون ور، و دیگه مثلا نیم ساعت نمیتونه بیشتر پشت تمرین اون ساز در واقع ادامه بده. خب این تفاوت علاقه داشتن یا نداشتنه. من خوشبختانه این مسیری که انتخاب کردم و الان این کاری که دارم میکنم یه کاریه که اصلا خسته نمیشم از انجام دادنش. یعنی من حالا خیلی وقتا، به خصوص الان چند وقته که کارم زیاده، بله، تقریبا شبا 3-4 ساعت میتونم بخوابم. من که من حالا سیستم بدنی جوریه که باید 8 ساعت بخوابم، که به اصطلاح استاندارد خودم اینه که باید 8 ساعت بخوابم، ولی علارغم این من انقدر کارا زیاده که کمتر از 5 ساعت.
خانم دکتر اعتراض نمی کنن، همسرتون متخصص قلب هستن و خب بله، خود قلب یه اورژانسه، یعنی این که چون فرزندانتون هم سنشون کمه، فرمودین که یک پسر 13 ساله یا اشتباه؟
بله، کلاس 9. یکم کلاس سوم.
اون وقت این چه کار میکنید آقای دکتر؟ یعنی من خانم چطوری این تعادل رو، معمولا از مهمانان خانم سوال میکنم، یعنی از زمانی که به هر حال اساتید خانم اینجا حضور دارم، میگم چطور این تعادل رو برقرار میکنید بین اون نقش همسری و پدر بودن و اینکه به هر حال یک مسئولیت های اینجا دارین، چه کار میکنید؟ خانواده اعتراض نمیکنن آقای دکتر؟
من میدونی سعی میکنم که برای خانواده وقت بذارم، مثلا همین که حالا شاید مثال بزنم بد نباشه، همین که میگم مثلا من فرض بفرمایید دیشب 3-4 ساعت خوابیدم، اما همین فکر کنم دیروز بود یا پریروز بود که 3 ساعت با خانواده ما رفتیم سینما، حالا اولین زمانی که در حال سینما بازگشایی شدن اینا.
بله،
آره، رفتیم مثلا سینما، اتفاقا یه فیلمی هم بودش که خیلی هم خنده دار بود و اینا، و خب بچه‌ها به خیلی لذت بردن و بعد از اینکه
چرا بچه‌ها نیاز دارن،
بله، بعد از مثلا حدود یه سال و نیمی که بیش از شاید یه سال و نیم که سینما اینا نرفته بودن، خب خیلی خوشحال شدن. و
یک استاد اپیدمیولوژی تو منزل به همسرش هم کمک می‌کنه آقای دکتر؟
نمیتونم بگم خیلی، یعنی ولی اون جاهایی که مثلا فرض بفرمایید که هر وقت که مهمون داشته باشیم بعد مثلا بخوایم کباب درست کنیم، خیلی وقتا اینجوری پیش میاد.
آره، بعضی از دوستان یه تعبیری دارن، میگن کارهای شیک رو انتخاب می‌کنید که مثلا جاروبرقی نمی‌کشید احیانا، یا بله، حالا تو شستش ظرفا کمک
می‌کنید، ولی خب خودش تا زمانی که وقتم اجازه بده و بتونم کمک بکنم، اما واقعیت اینه که عملا سهمم خیلی قابل توجه نیست.
بله،
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه‌های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن برای این مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه، وزارت علوم اون زمان، همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصویر
من رفتم 2-3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر متولیان، چون اپیدمیولوژی خوندید این سوال رو میپرسم، علم پزشکی هم 2-4 تا میشه؟
نه، دقیقا فرق پزشکی که با آمار سر و کار داره با ریاضی همینه، 2-2 تا، متوسطش 4 تا میشه، ولی بله، ممکنه از 3 تا شروع بشه تا 5 تا. میدونین، یعنی هیچ کدوم از پدیده هایی که ما داریم توی در واقع علوم تجربی، حالا به خصوص تو بیولوژی و سلامت و پزشکی، ما میگیم که اگر شما فرض کنید یه نفر 30 سال سیگار بکشه احتمال ابتلا به سرطانش 30 برابر زیاد میشه. یعنی اگه قرار بوده که از هر 1000 نفر یه نفر سرطان ریه بگیره، حالا این که سیگار کشیده از هر 100 نفر 3 نفرشون سرطان ریه میگیرن، ولی باز اینطوری نیستش که همه اون 100 نفر سرطان ریه بگیرن. اینطوری هم نیستش که از اون 1000 نفری که سیگار نمیکشیدن هیچ کس سرطان ریه نگیره.
بله.
بنابراین همه این پدیده‌هایی که ما باهاشون سر کار داریم احتمالاتن.
یه چیزی به ذهنم رسید، چون حوزه در واقع پژوهش‌های شما بیشتر سلامت روان هست، مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت هست. اگر یک سری از افراد تو ترافیک بمونن، هوای آلوده استنشاق بکنن، در مقابل اونها یک سری افرادی باشن که نمک مصرف کنن، فشار خون داشته باشن، کدوم گروه های دکتر با احتمال بیشتری سکته قلبی میکنن، سکته مغزی میکنن؟
ببین اینو باز هر کدوم باید ببینیم چقدر، یعنی
چون وقتی که صحبت از سلامت درسته. میشه اصولا ما به همون جنبه های جسمی بیشتر داریم بله. فکر میکنیم. خواهم بدم چون صحبت سیگار شد
بله.
بفهم.
ما توی یکی از همین کتاب‌های اپیدمیولوژی جدولی گذاشته، گفته که به ازای هر ساعتی که شما مثلا یک رفتاری رو انجام میدین، هر چند ساعتش مثلا یه دونه یک مورد مرگ ممکن اتفاق بیفته. و توی اون و برای ریسک‌های موضوعات مختلف، مثلا سیگار بکشین، نمیدونم موتور سواری کنین، نمیدونم غذای چرب مصرف بکنین، زندگی به اصطلاح بی تحرک داشته باشه، از اصلا از جاتون تکون نخوریم و امثال اینا.
بله.
تو این جدوله بالاترین با اختلاف موتور سواریه، یعنی اون چیزی که رفتاری که شما انجام میدین و به ازای هر چقدر اون ساعت بیشتر میشه احتمال مرگ بیشتری داریم، چون بالاخره اون مواجهه طولانی تره و احتمال که یه اتفاقی بیفته بیشتره و حتی مثلا نسبت به سیگار خطرش بیشتره و نزدیکتره. اینه که این چیزی که شما فرمودین، واقعا ما یه سری مواجهه هایی داریم که اون به صورت پایه همه افراد کم و بیش دارن، یعنی هر کسی که تو تهران زندگی میکنه اون مواجهه با آلودگی هوا رو داره، مواجهه با سر و صدا رو داره، استرس ناشی از تو ترافیک موندن و دیر رسیدن و تلف شدن وقت و همه اینا، حالا بگذره از استرس های اقتصادی و اجتماعی و از این چیزهای دیگه که بهش اضافه میشه که خب برای جای دیگه هم هست، اینجا همه اینا به صورت پایه وجود داره. خب هر کدوم از اینا میتونه نسبت به کسی که اینو نداره، این کسی که تو آلودگی هوا، یه شهر با آلودگی هوا زندگی میکنه، نسبت به کسی که توی یه روستایی که هوای پاک داره زندگی میکنه، فرض کنین خطر سکته قلبیش 3 برابر میشه. وقتی اونی که استرس بالا داره نسبت به اونی که استرس کمی داره، باز مثلا 2 برابر 3 برابر خطرش میره بالا. اما اون چیزی که شما فرمودین، حالا این اضافه کردن مثلا غذای پرنمک، کشیدن سیگار، نمیدونم رژیم غذایی نامناسب و اینا، و یه چیز مهم اینه که اینا اکثرا اثر ضربی داره در هم، یعنی وقتی شما مثلا 3 عامل خطری دارین که هر کدوم خطر ابتلا به مثلا سکته قلبی رو 2 برابر 3 برابر میکنه، 3 عامل دارین که هر کدوم 3 برابر میکنه، احتمال خطر ابتلا شما 9 برابر نمیشه، بلکه 3 ضرب در 3 ضرب در 3 27 برابر میشه.
بله.
اینه که خب مجموعاً زندگی کردن توی یه شهر بزرگ و با استرس های مختلفی که الان ما داریم، مثل شهر تهران، واقعا یه ریسک پایه‌ای که چندین برابر بیشتر از افرادی هستش که توی محیط سالم از نظر
بله.
هم به اصطلاح آلودگی های محیطی و هم عوامل اجتماعی و روانی زندگی میکنن، به همه ما داره تحمیل میکنن.
بله. حالا همکاران اپیدمیولوژیست وقتی که میخوان راجع به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت صحبت کنن و تاکید کنن، همیشه یه مثالی میزنن، میگن که کاهش جدی در واقع خطر مرگ بعضی از بیماری ها، مثل حالا سل رو اجازه بدیم مثال بزنیم، قبل از توسعه مراقبت های پزشک اتفاق افتاد، یعنی زمانی که شرایط زندگی بشر بهتر شد. میخواستم اینجا روی این مؤلفه ها در واقع تاکید داشته باشیم که سلامت یک بُعد نیست و ابعاد مختلف داره و اون بُعد اجتماعیش خیلی میتونه مؤثر باشه.
به فکر کنم به خاطر مطالعات خودتون و همین مصاحبه‌ای که انجام دادین خیلی دقیق فرمودین.
این عرض کردم
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت تخمین زده میشه که 50% سهم عوامل خطر بیماری ها برمیگرده به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. یعنی شما الان فرض بفرمایید که ما یک کسی رو در نظر بگیریم که این خودکشی کرده، خب فوت کرده به خاطر خودکشی. خب چرا خودکشی کرده؟ به خاطر افسردگی. چرا افسردگی گرفته؟ به خاطر ورشکستگی. چرا ورشکسته شده؟ به خاطر مثلا شرایط شغلی که داشته، مثلا زمینه شغلی مناسبی نداشته. چرا شغل مناسبی نداشته؟ چون نتونسته تحصیلاتش رو کامل کنه. چرا نتونسته تحصیلاتش رو کامل بکنه؟ چون توی یه خانواده زندگی میکرده که اون خانواده نمیتونستن در واقع از نظر اقتصادی حمایتش کنن که این بتونه تحصیلاتش رو ادامه بده. بنابراین میبینیم که وقتی ما میریم به علت العلل برمیگردیم، خیلیاش برمیگرده به مسائل مربوط به تحصیلات، درآمد، شرایط محیط زندگی، مراقبت در دوران کودکی و امثال اینا.
بسیار خب، دو سه تا سوال دارم میخوام خواهش کنم که کوتاه پاسخ بدین. سخت ترین مسئولیتی که تا به امروز داشتید؟
سخت ترین مسئولیتی که تا به امروز داشتم، ببین من نمیتونم بگم، من هر کاری رو اگرم سخت نباشه، راستش من همه همکارام میگن که من خودم برای خودم سخت میکنم، یعنی من هر کاری که بهم در واقع بدن با تمام انرژی میرم اون کارو انجام میدم و فکر میکنم که این کار مهمترین کار دنیاست. اما وقتی شما فکر میکنی که کاری که الان داری انجام میدی مهمترین کار دنیاست، خب هیچ کاری نمیتونی که آسونه
انجام میدی.
بنابراین
اگه یک بار دیگه بخواید به دنیا بیاد، باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنید؟
فکر میکنم همین کار رو بکنم، بله. یعنی به هر حال این میگن که شما در مسیر زندگی همیشه یه بزنگاهی هستش که اونجا میتونی تصمیم بگیری. یعنی اینجوری نیستش که ما همه مسیر، همه انتخابا برامون باز باشه. یه جاهایی هستش که شما میتونی انتخاب بکنی. این با توجه به همه شرایطی که تو زندگی من پیش اومده بود و اون انتخابا رو کردم، الانم فکر میکنم اگه تو اون موقعیت‌ها قرار بگیرم که اون تصمیمو گرفتم، دوباره همون کارو میکنم.
با خانواده‌تون چه صحبتی دارید تو این لحظه؟
من واقعا خیلی از همه خانواده، به خصوص پدر و مادرم و همینطور همسرم، تشکر میکنم که حامی من بودن و به حال پشتیبانی کردن که من به اینجا برسم. من یکی از چیزایی که همیشه میگم در مورد یکی از کارهایی که پروژه‌هایی که من درش درگیر هستم، در واقع بحث تکامل اوایل کودکیه و اینجا بحث اینه که شما در دوره کودکی، به خصوص اون 1000 روز اول، چقدر خانواده مراقب، بعد حمایت، حالا از نظر تغذیه، بهداشت، ایمنی و اینا از کودک انجام میدن که اون بتونه بیشترین پیشرفت مغزی که امکانشو داره از نظر خدادادی بتونه بهش برسه. من همیشه میگم که من اگر توی این خانواده و با این مراقبت و با این حمایت اینا قرار نگرفته بودم، ممکن بود که اصلا الان همچین شغلی و یا همچین موقعیتی نداشته باشم. و میخوام بگم که خیلی از کسانی که ممکنه الان همسن من باشن ولی مشکلاتی براشون پیش اومده، الان زندانی شدن، نمیدونم کارتون خواب شدن، به در واقع به جاهای پایین یا اون مشکلات جدی اجتماعی برخورد کردن، به خاطر همین بوده که تو مسیر زندگی این حمایت ها، مراقبت ها، اینا به موقع ازشون اتفاق نیفتاده. اگر اینا براشون این شرایط پیش می اومد، چه بسا اینکه از من و امثال ما هم میتونستن بهتر باشن.
سوال آخرم، عملکرد رادیو سلامت رو در کرونا چطور دیدید؟
ببینم مجموعا اتفاقا این جواب شما رو میخوام با نتیجه پیمایش بدم. تو همین پیمایش ملی کووید ما یکی از سوالامون، یعنی یک مجموعه سوالمون برمیگرده به این که شما در مورد اخبار کرونا به کدوم یکی از این در واقع رسانه‌های زیر اعتماد بیشتری دارین، از کدوم استفاده بیشتری میکنین؟ رتبه اول تو تمام این 13 نوبتی که ما پیمایش تکرار کردیم سیمای جمهوری اسلامی بوده، هم از نظر اعتماد هم از نظر استفاده. رتبه دوم از نظر اعتماد صدا بوده، ولی بده. از نظر استفاده خب خیلی کمتر بوده و این فکر میکنم که یه چیزیه که واقعیت هم داره، یعنی که به حال زحمت زیادی کشیده میشه توی صدای جمهوری اسلامی و رادیو سلامت و مجموعه برنامه هایی که در واقع طریق رادیو پخش میشه، ولی شرایط استفادهش برای افراد محدود تره. یعنی مثلا خیلی ها فقط موقع رانندگی یا مثلا یه شرایط خاصی از رادیو استفاده میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر متولیان، ممنونم که تشریف آوردیم. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم.
من هم از شما خیلی تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من قرار دادیم و همینطور از شنوندگان عزیز که به این عرایزی که بنده توی این چند جلسه داشتم توجه کردم و امیدوارم که به هر حال برای همه مفید بوده باشه و در زندگیشون برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داره.
خیلی متشکرم از شما. دوستان، من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، فاطمه قسامی پور صدا بردار، از شما عزیزان تشکر میکنیم که تا این لحظه در کنار ما بودیم و شما بزرگواران به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
نامش اگر چه دور در دستهای ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما، دانش اگر چه دور در دستهای ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن، گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان بر افشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
الناس الناس روزی مسلمان است با سیف الله، الفاظ الفاظ رو پرچم یا زهرا،
رادیو مقاومت
با سال الله، الغوث الغوث تا همیشه پرمراس با حزب الله، پرچم پرچم آل تا ابد.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شفیع سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد في مقاوم شريف و مؤيد للمقاومة و عاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت بر مکتب شهید سلیمان.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواهر.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
رادیو سبا برگزار میکنه نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر لبخند. برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید. تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
صدک، هنچه خبر آوردی؟ از کجا؟ بس که